بسم الله الرحمن الرحيم. بخش مبدأ کتاب مبدأ مواد مال صدرا صفحه 26 صفحه اول فصل فی تجرد لإثبات الواجب الوجود و فیه طرق. فصل سوم از مقاله اول. در این فصلشون میفهمد که میخواییم اثبات کنیم که واجب الوجود داریم، تا بعدن بیان کنیم که این واجب الوجود چه صفاتی دارد. الان بحث ما در اوصاف او نیست، فقط ثابت میکنیم که موجودی هست که وجودش رو از غیر دریافت نمی کند. همین اندازه. حالا این موجود مجرده یا ماده، دارای صفت علمه یا دارای صفت علمیست، این مباحث رو فعلا نداریم. فقط میخوام ثابت کنیم که موجود داریم که وجودش از غیر دریافت نمی کند. برای این مسئله ایشون میفرماید که ما طرق مختلف داریم. طریق اول طریق حکماست که منحل میشه به دو طریق. در یک طریق از حد وسطی که عبارت از امکانه استفاده میکنیم، در طریق دوم از حد وسطی که عبارت از تغییره استفاده میکنیم. در طریق اول میگیم موجوداتی که ما میبینیم ممکن الوجودند و هر ممکن الوجودی احتیاج به یک موجود واجب دارد، پس اینها محتاجند به وجود واجب. بعد میگیم چون این ممکنات موجود شدند، پس اون واجبی که مورد احتیاجشون هست اونها موجود است. ملاحظه کردیم که حد وسط ممکنون بود، گفتیم اینایی که ما میبینیم ممکنند و هر ممکنی محتاج است، پس اینا محتاجند و محتاجان الهیشون باید موجود باشد که اینها موجود شدند. این حد وسط امکان چه خلاصه شو گفتم. بعد ایشون برای این اثبات واجب از طریق امکان سه تا بیان میاد. اصل بیان، اصل هر سه بیان در این مشترکند که امکان حد وسطشونه. در اون یکی دیگه که تغییر حد وسط، این چنین میگیم، میگیم این موجودات متغیرند، یعنی از قوه به فعلیت خارج میشوند و خودشون نمیتونن خودشون از قوه به فعلیت خارج کنند، باید یه مخرجی داشته باشند که اون مخرج بالقوه نباشد، ولی اونم احتیاج داره به یه مخرجی دیگر که او را از قوه فعلیت خارج کنه. نتیجه میگیم موجودی که بالقوه نیست خداست یا واجب الوجود. که حالا این فقط فهرستی بود از اونچه که در این طریق اولا گفته میشه، که طریق اولا دو تا حد وسط براش تنظیم میکنیم و در واقع طریق اولا رو دو جور مطرح میکنیم، یکی با حد وسط امکان، دیگری با حد وسط تغییر. در حد جایی که حد وسط رو میخوام امکان قرار بدیم، سه تا بیان میشون داره. یه بیان مال ابن سیناست، بیان دوم مال شیخ اشراقه، بیان سوم نزدیک به بیان فارابیه. هر سه ایشون جا برده. شاید هم بیان سوم رو یه جوری بتونیم با بیان خواجه یکی کنیم. البته بیان خواجه کوتاه‌تر از این بیان سومیشونه و رساتر، اما خب این بیان سومیشون میتونه با کلام خواجه منطبق بشه، با کلام فارابی هم میشه میتونه منطبق بشه. گویا که هر دو مطلب رو، هم مطلب فارابی رو هم مطلب خواجه رو، ایشون که بیان سومش آورده. اما بیان اول، ایشون در بیان اول امکان رو توضیح میده، وقتی امکان توضیح داده شد به راحتی میتونیم اثبات کنیم که وجود ممکنات شاهدن بر وجود واجب تعالی. امکان معنیش اینه سلب ضرورت وجود و عدم. ماهیتی رو ملاحظه میکنیم، اگر ضرورت وجود داشته باشه میشه واجب الوجود، اگر ضرورت عدم داشته باشه میشه ممکن الوجود. اگر هر دو ضرورت سلب بشه، نه ضرورت وجود داشته باشه نه ضرورت عدم، میشه ممکن الوجود. پس ممکن الوجود موجودی است که نه وجود برای ضروری است تا بشود واجب، نه عدم برای ضروری است تا بشود ممتنع. خب چنین ماهیتی، چنین امری، وجود و عدم برش مساویه. حالا آیا میتواند خودش رو به سمت وجود بکشد یا به سمت عدم؟ نمیتونه، چون وجود و عدم برش مساویه، نمیتونه هیچ کدوم بر دیگری تشریح بده. پس باید یه عامل خارجی وجود رو یا عدم رو تشریح بده. عامل خارجی میاد مثلا وجود رو ترجیح میده و این شیء رو موجود میکنه. میره سراغ اون عامل خارجی ببینیم اون چه حالتی داره. اگر اون هم ممکنه وجوده، یعنی وجود عدم برای اون هم مساویه، خب لازم میاد که یه عامل سومی باشد که اون به این عامل دوم وجود بده، وجود عامل دوم رو ترجیح بده، موجودش کنه تا این عامل دوم بتونه اون معلول رو که اول فرض کردیم موجود کنه. اگر این عامل سوم هم، این موجود سوم هم باز ممکن وجود بود، دوباره نقل کلام داریم میکنیم که اینم باز وجود براش ضروری نیست. اگر بخواد خارج علل وجود بشه، باید موجودی او رو خارج کنه به سمت وجود. همینطور میریم جلو. مثلا پس کنید 10 تا حلقه درست میشه. اگر گفتیم حلقه دهم را اون حلقه اول موجود میکند، یا یکی از حلقات قبلی موجود میکند، دور لازم میاد. یعنی بگیم اولی رو دومی ایجاد کرد، دومی رو سومی، سومی رو چهارمی، همینطور بریم بگیم دهمی رو اولی ایجاد کرد. خب اولی خودش متوقف بود در این دهمی، حالا دهمی رو هم داریم متوقف میکنیم بر اولی، یعنی اون دهمی آمد نهمی رو ایجاد کرد و هشتمی رو هفتمی رو تا رسید به اولی، و اولی ایجاد شد. اون دهمی از اثر گذاشت اولی ایجاد شد. حالا چطوری اولی میتونه اثر بذاره دهمی رو ایجاد کنه؟ دهمی که موجود این بود، چطور میتونه این ایجادش کنه؟ میشه دور. اگر این چنین نکنیم، مثلا 10 تا حلقه پیدا کردیم، 11 و 12 و میلیونم همینطور بریم تا آخر، این میشه تسلسل. دو تسلسل هر دو باطل هست. پس باید این حلقات ممکنات رو که در پی هم قرار گرفتن به یه موجودی برسونیم که وجود برای ضروری است و احتیاجی نیست که کسی او را از عدم به وجود بیاره. اون باید موجود باشه تا ممکنه بعد خودش رو موجود کنه، اون ممکنه بعدم دوباره ممکنه بعد موجود کنه تا برسه به این معلولی که ما در نظر داریم. پس اگر ما یه موجودی رو که احتیاجی به ایجاد نداره در سر این سلسله قرار بدیم، مشکل حله. اگر در سر این سلسله ممکنات یک موجود غیر محتاج رو قرار ندادیم، یا باید قائل به دور بشیم یا قائل به تسلسل بشیم، و چون دور و تسلسل باطله، لازم است که ما منتهی کنیم این حلقه رو به یه موجودی که وجود از کسی نمیگیره و واجب الوجوده. خب این حلقات ممکنات که موجودن نشون میدن که واجب این موجوده، و الا اگر واجب موجود نباشه، یا دور لازم میاد یا تسلسل و بیانی که گفته شد. این بیان اول صدر است که در این بیان توجه کردی از امکان استفاده کرد، گفت این موجوداتی که ما میبینیم ممکنن، یعنی وجود عدم برشون مساویه. بعد ادامه داد تا آخر، اگر این امکان رو مطرح نمیشد این دلیل قبول نمیشد. پس این دلیل مبتنی شده بر حد وسطی که عبارت از امکانه و از طریق امکان رسیدیم بالاخره به وجود واجب. گفتیم ممکن موجود است و اگر این واجب موجود نباشد یک دور لازم میاد به تسلسل و چون دور تسلسل باطله پس باید واجبی موجود باشد تا این سلسله رو شروع کرده باشد. خب این دلیل خیلی دلیل سختی نبود. دلیلی که ابن سینا گفته دیگران هم معتقدن دلیل خوبی بهشون دنید دلیل امکان وجود. صفحه 26 این سطح اول فصل فتجرد لإثبات الواجب الوجود. تجرد در اینجا اینه که همه همتمون رو از مباحث خالی میکنیم، تمام همت رو صرف این میکنیم که واجب الوجود ثابت کنیم. تجرد یعنی از همه اراده ها، از همه خواسته ها دست بر می داریم بدون توجه به خواسته های دیگر به اثبات واجب الوجود می پردازیم. این تعبیر تجرد یعنی خالصانه بدون اینکه حواسمون رو به سمت دیگه ببریم و بدون اینکه همتمون رو به سمت دیگه معطوف کنیم اثبات واجب الوجود رو عهده می گیریم. فی تجرد لإثبات الواجب الوجود و فیه طرق، در این اثبات راه های مختلف داریم. الاولا طریقه جمهور حکماست که از ناحیه امکان و تغییر به واجب تعالی پی میبرند. اما امکان و تغییر به حسب ماهیت، ما امکان به حسب وجود هم داریم، امکان به حسب ماهیت هم داریم که به امکان از طریق وجود میگیم امکان فخری و به امکان از طریق ماهیت میگیم امکان ماهوی. ما الان امکان فقری رو کار نداریم که مربوط به وجوده، امکان ماهوی رو کار داریم که مربوط به ماهیته. امکان فقری معنیش اینه که این وجود من محتاج است و فقیر است به یک وجودی که او محتاج نیست و من ربط به اون وجودم و تا اون وجود نباشه این ربط حاصل نمیشه. من تعلق و وابسته، وجود من وابسته به وجود اوست. این خودش دلیله که از طریق امکان فقری و محتاج بودن وجود شروع میکنه میرسونه به اینکه واجب الوجودی در جهان هست. اما ما این طریق رو اینجا الان نمیخوام مطرح کنیم ولی اون طریق طریق درستیه. ما میخوام در اینجا امکان ماهوی رو مطرح کنیم، یعنی بگیم این موجودات دارای امکانند، امکانی که به معنای فقر نیست، امکانی که به معنای تساوی وجود و عدمه. این امکان، امکان ماهوی، امکانی است که تفسیر می‌شود به تساوی وجود و عدم، یا امکانی است که تفسیر می‌شود به سلب ذریت وجود و عدم. فرق نمی‌کنه که اون تفسیر چه این تفسیر، مفاد هر دوشون یکیه، الفاظ فرق می‌کنه. چه بگید امکان به معنای تساوی وجود و عدم، چه بگید امکان به معنای ضرورت نداشتن وجود و ضرورت نداشتن عدم، هر دو تفسیرن برای امکان ماهوی. ولی یه امکان دیگه هم داریم که اون تفسیر میشه به وابستگی وجود، فقر وجود و احتیاج. اون بهشون که امکان فقری و امکان وجودی که الان مورد توجه ما نیست. تغییر هم همینطوره، تغییر در وجود هم راه پیدا میکنه، تغییر به حساب ماهیت هم داریم. تغییر در وجود همون حرکت جوهریه که وجود تغییر میکنه به سمت کامل تر شدن میره. این تغییر در وجوده که ما اسمش حرکت جوهری میذاریم. فعلا ما از این تغییر نمیخوام استفاده کنیم. یه تغییر هم در ماهیته. دقت کنیم این تغییر چطوری منو میکنه؟ ماهیت وجود نداره، بعدن بهش وجود میدن. این از لا وجود به داشتن وجود تغییر میکنه. توجه میکنی یه تغییریست که خیلی معنوس نیست ولی در همه ممکنات داره اتفاق میفته. ما تغییر رو به این معنی میگیم که اینشه از قوه به سمت فعلیت رفت، یه تغییر محسوس یا غیر محسوس سرش به وجود آمد. اما تغییری که الان در اینجا میخوام از استفاده کنیم، تغییر به این معناست که این ماهیت که وجود نداشت تغییر کرد و صاحب وجود شد، از عدم ذاتی، دقت می‌کنید چه تعبیر می‌کنم، از عدم ذاتی به وجود عطایی تغییر کرد. یعنی به لحاظ ذاتش معدوم بود، به لحاظ عطا موجود شد. این از عدم ذاتی که ناداری بود به سمت وجود عطایی تغییر کرد و صاحب یک وجود شد، منتها وجودی که امانته، وجودی که مال خودش نیست، بهش دادن، بعدم هر وقت بخون ازش میگیرن. یه نوع تغییره. این تغییر هم همونطور که ملاحظه کردیم مربوط به ماهیت شد. نمیگیم وجود تکامل پیدا کرد، ماهیت از فقدان به وجدان منتقل شد. این انتقال از فقدان به وجدان میشود تغییر. این تغییر هم به حساب ماهیته. پس هم امکانی که در اینجا مورد استفاده ما قرار میگیره امکان ماهویست، هم تغییری که در اینجا مورد استفاده واقع میشه تغییر ماهوی، نه تغییر وجودیست. لذا ایشون بعد از اینکه گفت من جهت الامکان و تغییر، گفت به حساب الماهیه. این به حساب الماهیه هم مربوط است به تغییر، هم مربوط است به امکان، که هر دوش دوست داده شد. اما اول یعنی اما اثبات واجب الوجود از طریق امکان ماهوی. بعد یه صفحه بعد داره و اما ثانی، یعنی اثبات واجب الوجود از طریق تغییر ماهوی. وقت در این اما اول سه تا دلیل میاره که در هر سه از امکان استفاده میکنه. در اما ثانی یه دلیل مفصل و طولانی میاره که در اون یه دلیل از تغییر استفاده میکنه.
تغییر ماهیت،
تغییر ماهیت. پس مجموعاً چهار تا دلیل میشه. سه تا دلیل امکان رو حد وسط قرار میده، یه دلیل هم تغییر رو، مجموعاً میشه چهار تا. و هر چهار تا رو ایشون تعبیر کرده الاولا، یعنی هر چهار تا رو یه دلیل گرفته. یعنی رو بله
هر
چهار تا، سه تا مال امکانه، یکی هم مال تغییر، میشه چهار تا. این چهارتا یه دلیل گفته. الاولا طریقت الجمهور، که یا از طریق امکان است یا از طریق تغییر. از طریق امکان است سه تا، از طریق تغییر شه چی؟ مجموع شه چهارتا.
این تفاوت نمیشه وقتی که اونا از طریق امکان یا طریق تغییر حد وسط.
چرا تغییر؟ بخواهی متغییر نشه دلیل متعدد نمیشه، حتما باید متفاوت باشه دلیل.
از نظر تقسیم بندی باید یک مجموع حساب بشه.
نه، تقسیم بندیش هم فرق میکنه، نتیجهشون یکی میشه. نتیجه اثبات واجب الوجوده. در تمام این چهار دلیل ما یه نتیجه میگیم که اثبات واجب الوجوده، ولی دلیل فرق میکنه.
اسامیش هم فرق میکنه.
نه، همین طریق اول اسمش باشه طریق جمهور. بعد تو این طریق جمهور سه تاش طریق امکانه، یکیش طریق تغییره. اسمشون ستاشون یکیه، یکیشون هم چهارتاست. مجموع این چهارتا ایشون اسمش باشه طریقه جمهور، جمهور حکما. چون بعدن بیان میکنیم که طبیعیون هم اونها یه طریق مخصوص خودشون دارن. این طریق حکماست، یعنی طریق الهیون. طریقی که بعدن میاد طریق طبیعیونه. اینا که فلسفه الهی میگن دلیلشون اینه، اونا که فلسفه طبیعی میگن دلیلشون اینه. اما الاول یعنی اما اثبات واجب الوجود از طریق امکان. فالممکن کما علمت حاله به حسب ذاته لیس الا سلب و ضرورت الوجود بالعدم. حالتش و صفتش به حسب ذاتش، به حسب ذات، این قبل از اینکه خداوند به او وجود عطا کنه، قبل از عطای وجود، با قطع نظر از وجود، خود ذاتش رو نگاه کنی، نه وجود داره ضرورت داره نه عدم، حتی نه وجود اولویت داره نه عدم، ضرورت هیچی اولویت هم نیست به حسب ذات، ولی به حسب عطا بالاخره وجود برای ضرورت میشه که خدا بهش داده، اونم پذیرفته، وجود برایش حتمی میشه. اما به لحاظ ذاتش، یعنی با قطع نظر از این عطایی که خدا برد بهش کرده، این وجود برای ضروری نیست، عدم هم برای ضروری نیست. فالممکن حالتش و صفتش به حسب ذاتش چیزی نیست جز سلب ضرورت وجود عدم. اگر شیئی ممکن الوجود باشه، معنیش اینه نه عدم بر ضروری است نه وجود بر ضروری است. اگر ممکن الکتابه باشد، معنیش اینه نه وجود کتابت بر ضروری است نه عدم کتابت بر ضروری است. اگر مثلا ممکن الذهن باشد، معنیش اینه که نه ذهن برش ضروری است نه عدم ذهن برش ضروری است. این سر به هر دو ضرورت اختصاصی به وجود عدم نداره. در هر صفتی از اوصاف شما میتونید نسبت به ممکن بگید که نه وجود این صفت برش ضروری است نه عدمش. او رو در داشتن و نداشتن صفت مساوی کنید، همونطور که در داشتن و نداشتن وجود مساوی میکردید. اصطلاحاً میگن مفاد کانه تامه برای ضروری نیست، مفاد کانه ناقصه هم برای ضروری نیست. در ضرورت در مفاد در کانه تامه اصل وجود مطرحه، در کانه ناقصه وجود خاص مثل کتابت یا ذکر مطرحه، که کتابت و ذکر هم وجود میگیرن منتها وجود خاصه نه اصل وجوده، بلکه وجود کتابت هست فقط یا وجود ذهن هست فقط. اینا رو بهش میگیم وجود خاص، و این وجود خاص مفاد کانه ناقص است. چون در کانه ناقصه میگیم کانل انسان و کاتبن یا یکونل انسان و کاتبن، در کانه تامه میگیم کانل انسان یا یکونل انسان، یعنی تحقق الانسان یا تحقق یا یتحقق الانسان. چون ملاحظه میکنید کانه تامه به معنی تحقق، کانه ناقصه به معنای این است که موجودی واجد فلان صفت شد. حالا اگر ما امکان رو در وجود به کار ببریم، میگن امکان در کانه تامه به کار رفت و معلوم شد که کانه تامه ضرورت نداره. اگر ما امکان رو در اون وجود خاص به کار ببریم مثل کتابت ذهن و اینها، میگن که امکان در کانه ناقصه است و ضرورت کانه ناقصه برای این موجود ضرورت نداره. حالا این اشاره میکنه، میگه نه تنها وجود عدم برای ممکن ضرورت ندارد، بلکه هیچ صفت ثبوتی و هیچ صفت عدولی برای ممکن ضرورت ندارد. ممکن اوصافش رو هم باید بهش عطا کنند، چه اوصاف ثبوتی چه اوصاف عدولی. اوصاف رو با سه قسم تقسیم میکنه، یکی ثبوتی، یکی عدولی، یکی هم سلبی. مثلا انسان پرواز کننده نیست، این میشه صفت سلبی. انسان کاتب هست، یا میگیم مثلا این شخص غیر بصیر هست. غیر بصیر رو گاهی از اوقات ممکنه به جای غیر بصیر بگید اعمى. اون پرنده نیست، میشه صفت سلبی. اون که میگیم کاتب هست میشه صفت ثبوتی. این که میگیم اعماست یا غیر بصیر میشه صفت عدولی. صفت عدولی صفتی است که منفیه ولی اثبات میشه. شما در اونجا که میگید پرواز کننده نیست، صفت دارید سلب میکنید و صفت هم صفت ثبوتیه که دارید سلبش میکنید. در صفت عدولی یه صفت منفی رو اثبات میکنید، غیر بصیر رو برای این شخص ثابت میکنید، نه بصر رو نفی کنید. اگه بصر نفیش میشه سلبی، اما اگر غیر بصر اثبات بشه، غیر بصیر اثبات بشه، میشه صفت عدولی. پس صفت ثبوتی صفت ثبوتی است که اثبات میشه، صفت عدولی صفت سلبی است که اثبات میشه، صفت سلبی صفتی است که برداشته میشه. در اینجا ایشون میفرماد که ممکن نسبت به صفات سلبی کاری نداریم، چون ازش داریم صفت سلب میکنیم، صفتی که بهش نمیدیم. اما نسبت به صفت ثبوتی و عدولی نسبت به هر دو ضرورت نداره. یعنی نه مثلا کتابت برای ضرورت داره، نه غیر بصیر بودن برای ضرورت داره. اگر این صفت رو که برای ضروری نیست بهش بخوان بدن، فاعلی باید این صفت رو بهش بده، پس اینطور شد، چون وجود به عدم برای ممکن ضرورت ندارد، پس وجود رو باید فائلی به این ممکن بدهد. همچنین صفات، چه صفت ثبوتی چه صفت عدولی، برای ممکن ضرورت نداره، پس باید این صفت غیر ضروری را یک فائلی به این ممکن بدهد. پس امکان میتواند امکان در وجود مطلق اصل وجود باشد، میتواند امکان در وجود خاص یعنی کتابت و امثال کتابت باشه. هر کدوم از این وجودها اگر به ممکن بخواد عطا بشه، فاعل میخواد. خود به خود ممکنی که این صفت رو یا این وجود رو نداره، نمیتونه واجد اون وجود یا واجد اون صفت بشه، حتما فاعل باید این صفت رو بشه بده. این بیان امکانه یا بیان ممکنه. حالا با توجه به این بیان، ایشون میره سراغ این که واجب تعالی رو ثابت کنه، وجود واجب رو ثابت کنه. گفتیم امکان معنیش اینه که سلب ضرورت وجود عدم، همچنین سلب ضرورت هر صفت ثبوتی و عدولی. امکان اگر تعلق بگیره به اصل وجود میشه سلب ضرورت وجود عدم، اگر تعلق بگیره به وجودهای خاص یا به عدمی که میخواد اثبات بشه میشه سلب ضرورت صفت ثبوتی یا صفت عدولی. خب ایشون به صفت در اینجا کار نداره، ممکن بالاخره باید وجود بگیره، وجود هم مال خودش نیست، وجود هم با عدم مساویه، خودش نمیتواند خودش رو به سمت وجود خارج کنه، پس فاعلی باید رو به سمت وجود خارج کنه. لذا ایشون میگه یحتاج ففی اتصافه بالوجود یحتاج الى مرجعه. وقتی میخواد متصف به وجود بشه احتیاج به مرجعه داره. مرجعه یعنی علت، باید یه علتی بیاد که وجود او را ترجیح بدهد بر عدمش تا بتواند او را از عدم به سمت وجود خارج کنه. تا این ترجیح نباشه اخراج نمیشه. اول باید وجود بر عدم ترجیح داده بشه، بعد این ممکن به سمت اون ترجیح داده شده سوق داده بشه. این کار فاعله، کار خود ممکن نیست. خب حالا اگر مرجحی آمد کفی اتصافی بالوجود، یعنی اتصافی ممکن، اگه این ممکن بخواد متصف به وجود بشه دیگه به مرجح داره، یعنی به مرجحی که وجود را ترجیح بده. بعد اگر مرجح خودش واجب بود که دیگه تموم میشه، ما به مطلوبمون که ثبوت واجبی میرسیم. اگر مرجح ممکن بود، دوباره این مرجح احتیاج داره به یه مرجح قبلی، اون مرجح قبلی هم احتیاج داره مرجح قبلی، همینطور میره جلو. حالا یا دور میزنه میشه دور، یا ادامه داده میشه میشه تسلسل، هر دوش باطله. راه سوم اینه که این سلسله منتهی بشه به یه جا، چون اونجا دیگه احتیاج به فاعل نداره، وجود مال خودشه. چنین موجودی که وجود مال خودشه و احتیاج و فایل نداره واجبه، پس این سلسله منتهی میشه به واجب و ما نتیجه میگیم که واجب الوجود در عالم وجود هست. و ها که سل کلام فی مرجه الان ینتهی تا منتهی شود. این مرجه هایی که پشت سر هم میان منتهی شود به ما، یعنی به مرجهی که او این حقیقت وجود است، که نه وجود میگیرد بلکه اصلا خودش وجود هست، که دیگه لازم نیست بهش وجود بده، یعنی واجب الوجود. چرا شما میگید باید منتهی بشه این سلسله ممکنات؟ چرا باید منتهی بشه به واجب الوجود؟ میفرماد چون اگر منتهی نشد به واجب الوجود، همونی که بیان کردم، یا دور لازم میاد یا تسلسل. ما دفعاً لدور و تسلسل به خاطر جلوگیری از دور و تسلسل حکم میکنیم که این سلسله باید منتهی بشه به واجب الوجود. تا بله، وقتی هم منتهی شد به واجب الوجود ثابت میشه که واجب الوجودی هست، چون حلقات ممکن رو داریم، پس اون منتها الیه ممکن رو هم که واجب رو باید داشته باشیم. این دلیل اول تموم شد که توجه کردیم بیانش این بود که هر این اشیایی که شما میبینید و به وجودشون معتقدید همه ممکن وجودن، و ممکن وجود برای این که دور و تسلسل لازم نیاد بالاخره باید منتهی بشه به واجب الوجود و از طریق واجب الوجود صادر شود. خب نتیجه میگیم که این سلسله ممکنات که موجودند در انتهاشون یا در ابتداشون وجودی هست که واجب است، پس وجود واجب ثابت شد. دلیل دوم متوجه این دلیل نیست، این هست که بهش میگن دلیل امکان وجود. حالا دلیل شیخ اشراق میخوام بگیم. شیخ اشراق میگه که فرض کن مرجه ها بی نهایت شدند و تسلسل باطل نبود. ما متعلقیم تسلسل باطله، ولی حالا فرض کن که تسلسل باطل نیست، بی نهایت مرجه داشتیم در طول هم به دنبال هم، آیا این مجموعه بی نهایت، تعبیر به مجموعه اشکالی نداره، در بارد بی نهایت تعبیر به مجموعه میگن اشکال داره، ولی اگر ببینیم منظور از مجموعه چیست میتونیم بگیم اشکال نداره. مجموع یعنی تمام این حلقات بدون اینکه چیزی از اینها خارج باشه، نه مجموع یعنی اونی که دورش بسته است به مقدار محدود، اون که دیگه به نهایت نمیشه. مجموع یعنی همه به طوری که هیچ حلقه ای از این حلقات بیرون نیفته، همه باشند. خب مجموع نامتناهی رو که ملاحظه میکنیم، چون همه ممکنند، این مجموع هم میشه ممکن. تازه به قول فلاسفی میگن که انهو دو بار میشه ممکن، یه بار این که از اول همشون دونه دونهشون ممکن بودن، خب وقتی جمعشون میکنیم که واجب که نمیشن، دونه دونه ممکن بودن، مجموعه هم ممکن میشه. یه جهت، یه جهت این که تک تکشون ممکنه، محتاج به دیگری نیست، ولی مجموع محتاج به اجزایشه. درست این تک تک ممکنات احتیاج دارن به یه فاعل، ولی مجموع هم احتیاج داره به فاعل، هم احتیاج داره به اجزا. پس دو تا احتیاج توشه، امکان تو مجموع خیلی شدیدتره، قویتره. خب پس این مجموعه میشه ممکن و محتاج، محتاج هم احتیاج داره به این که یک چیزی احتیاج رو برطرف کنیم. پس توجه کنیم برفض هم تسلسل جایز باشه، برفض تسلسل جایز باشه، به بی نهایت مرجح که همه ممکنه وجود بودند جمع بشند، مجموعه این پیدا میشه که اون هم ممکنه وجوده، و این مجموعه ممکنه وجود هم محتاجه. به چی محتاجه؟ به داخل خودش، یعنی به یکی از حلقاتی که داخل خودشه، اونم که ممکنه، چطوری میتونه احتیاج برطرف کنه؟ تازه کدومش انتخاب میکنی در بین این همه ممکنات که همه در امکان مساوی هست، کدومو برای مرجح بودن، کدومو برای این که تامین کننده همه و علت همه باشه انتخاب میکنی؟ هر کدوم انتخاب کنی تجربه مرجحه. پس ناچارید که نگید خود، نگید که علت این مجموعه داخل مجموعه است. خود مجموعه هم به طور کامل نمیتونه علت خودش باشه، ولی لازم نیست علت خودش باشه. چه علت خودش باشه که نباشه. ناچار باید بگیم یه امر خارج از این مجموعه علت هست. خارج از مجموعه چیه؟ دیگه نمیتونه ممکن باشه. چرا؟ چون ما گفتیم تمام مجموعه ممکناتو که بی نهایت بودن ریختیم تو این مجموعه، پس یکی از اینها نمیتونه بیرون باشه تا بتونه علت این مجموعه باشه. ناچار باید اونی که علت مجموعه است خارج از مجموعه باشه، نه خود مجموعه است، نه فردی از افراد مجموعه، بلکه یه موجود خارجی که اون موجودم که خارج از ممکنات است واجب است. چون ممتنه رو دیگه نمیتونیم بگیم علت، اون که اصلا وجود نداری که میخواد علت بشه، بنابراین اون که میتونه علت بشه یا باید ممکن باشه یا واجب، ممتنه که اصلا موجود نیست. این که اگر ممکن باشه خب داخل در مجموعه میشه، علت مجموعه نمیشه، داخل در مجموعه میشه، پس باید واجب باشه. ممتنه که اصلا از اول فرض نشد، ممکنم که گفتیم هر چی ممکنه تو مجموعه است، بیرون از مجموعه نیست، پس اونی که بیرون از مجموعه است باید واجب باشه. بنابراین ما مجموعه مرجح ها رو حساب کردیم، این مجموعه رو محتاج کردیم، محتاج به درون خودش نشد، محتاج به خودش نشد، محتاج به بیرون شد. اون بیرونی هم ممکن نبود، واجب بود، پس سبت که واجب بود. اینم دلیل دو. و ایزن جمیع مرجحات امکانیه که فرض شدند، جمعیشون، حالا میخواد بی نهایت باشه یا متناهی باشه، گفتیم تسلسل هم جایز باشه و اشکالی نداشته باشه و ما بی نهایت مرجح داشته باشیم، بازم این دلیل رو نقد میکنیم. جمیع مرجحات امکانی مفروضه در حکم واحدند، یعنی همه این مجموعه امکانات مثل یه دونه ممکن میمونه، همونطور که اون ممکن محتاج است این مجموعه هم محتاج. در چی مثل در حکم واحده؟ فی نقصان ها ان رتبت الایجاب و الوجوب، در این که ممکن ناقص هست از رتبه ایجاب و وجوب، این مجموعه هم که ممکن است ناقص است از رتبه ایجاب و وجوب. وجوب یعنی وجودی که نه عطا شدنیست نه گرفتنی، میشه وجوب. ایجاب یعنی خلق کردن. واجب تعالی هم وجوب دارد، یعنی خودش واجب است، هم ایجاب دارد، یعنی بقیه رو واجب بلغیر میکنه و موجودش میکنه. ممکنات اگر متکی به واجب باشند وجوب رو ندارند ولی ایجاب رو دارند، میتونن به اذن الله تعالی ما بعد خودشون رو ایجاب کنن، یعنی بهش وجوب و بلغیر بدن تا موجودش کنن. پس ممکنات خودشون ذاتشون ایجاب که نمیتونن بکنن، ذاتشون وجوب هم نداره، وجوب ایجاب نمیتونن بکنن، ذاتشون هم وجوب نداره، بله فقط ایجاب رو خدا بهشون میده ولی به لحاظ ذاتشون نه وجوب داره نه ایجاب. حالا فرق نمی کنه این ممکن یکی باشه یا اون مجموعه باشه، اون یکی با مجموعه مساوی هست در این که نمی توانن ایجاب کنن و نمی توانن وجود داشته باشند. اگر چنین است پس این مجموعه هم نمی تواند ایجاب کنن، نمی تواند وجود داشته باشند، بلکه ناچار باید یه چیزی این مجموعه رو واجب کنن. با اون چیز نه فردی از مجموعه است نه خود مجموعه است بلکه خارج از مجموعه است، و اون خارج هم نمیتونه ممکن باشه بعد میشه باشه که اینا توضیح دادن. تمام مرجحات در حکم یک مرجحن، یعنی تمام ممکنات در حکم یک ممکنن. در چی در حکم یک ممکنن؟ در چی شبیه یک ممکنن؟ در این که ناقصن از رتبه ایجاب و وجوب، نه ایجاب دارن نه وجوب دارن، همونطور که اون یک ممکن نه ایجاب دارد نه وجود، این جمعی ممکنات هم نه ایجاب دارد نه وجود. فیحتاج و این جمعی، تا حالا می گفتیم فیحتاج و اون یک ممکن، حالا دیگه یک ممکن نیست مجموعه ممکناته، فیحتاج و این جمعی الی مرجحی که تام الاقتضای بفریه باشه، تام الاقتضای بفریه باشه یعنی علت تام باشه، به طوری که در ایجاب و در عطای وجود احتیاج به هیچ نداشته باشه. علت ها میتونه بگه بری آن ان صفت نقص و قصور فل اقتضا و ایجاب، نقص و قصوری در اقتضا و ایجاب نداشته باشه، به طور کامل بتواند اون ممکن رو ایجاب کند و ایجاد کند اقتضا کند. و لیس ما هازا شنو، یعنی موجودی که چنین است لیس الا واجب الامر، یه واجب تعالی. گفت الواجب الاول، الاول اسم خداست، این الاول اولی نیست که ثانی داشته باشه، به خدا میگه ما هو الاول و الاخر. پس دو تا صفت اینجا ذکر کرده پشت هم، یکی واجب یکی اول، هر دو صفت خدا بنده. نگید واجب اول پس واجب ثانی هم لازمه، از که نمی اول ثانی نداره. قبل از این که فارابی کتابی در مورد فلسفه بنویسه، دیگران وقتی میخواستن خدا رو در عباراتشون بیارن میگفتن الاول. فارابی کلمه واجب رو اختراع کرد، کلمه واجد در روایات نیست، در عبارت حکمای قبل فارابی هم نیست. فارابی این کلمه رو اختراع کرد و جا افتاد، بقیه آبشان رو پذیرفتن. واجب الوجود یعنی اونی که وجودش از غیر دریافت نمی کنه و هیچ کسی هم نمیتونه وجود ازش بگیره، این شما واجب الوجود. خب این تعبیر رو، این اسم رو فارابی آورد. این اسم رایج نبود دیگه، اسمی که رایج بود الاول بود، اسم الواجب رایج نبود. بعد علمای بعد از فارابی کلمه الواجب رو آوردن، اون الاولی هم که قبل از فارابی معروف بود اون رو هم کناری ذکر کردن که این اسم الواجب جا بیفته، به کمک اون الاولی کنارش می آمد. در کلمات ابن سینا زیاد شما می بود، ابن سینا فاصله زیادی با فارابی نداره، میگه الواجب الاول. بعد وقتی میام پایین تر در زمانهای بعدی دیگه کلمه واجب جا افتاده، معنوس شده، مردم بهش توجه، حجابش توجه دارن، این یواش یواش کلمه اول رو برداشتن، گفتن الواجب تعالی. حالا ابن صدر را در زمانی زندگی میکنه که کلمه اول برداشته شده، واجب رایج شده، حکما از کلمه واجب استفاده میکنن. اون تا حالا ایشون یا چون از دیگری داره نقل میکنه کلمه اول آورده، یا نه همینطوری آورده دیگه، چه بیره یه صفت دیگه هم اضافه کرده باشه، ده تا صفت هم بیاره ایشونش اشکال نمی کنه. بعد میگه و هوبر مطلوب للکل، هوبر یعنی این خدایی که واجب الاول است مطلوب کل هم هست، یعنی همه موجودات او رو طلب میکنن، همه موجودات به سمت او حرکت میکنن، اون غایت کل موجوداته. چرا این هو مطلوب للکل بود؟ با اینکه مورد بحث نبود، مورد بحث این بود که ثابت کنیم خداوند را و بگیم که این موجودی ما هست. حالا مطلوب کل یا نه اون دیگه مورد بحث ما نبود، ولی چون ایشون الواجب الاول رو ثابت کرد، یعنی واجبی که مبدا الکل ثابت کرد، خواست مطلوب و غایت الکل هم اضافه کنه که بگه خداوندی که مبدا الکل غایت الکل هم هست، تنها الاول نیست الاخر هست. اینم بیان دوم میشون بود. حالا بیان سوم رو توجه کنید. هر سلسله ای رو شما ملاحظه کنید یکی از دو حال میتونه داشته باشه. حالت اول اینه که دو طرفش یا لااقل یک طرفش بسته باشه، یعنی همینطور که بریم به عقب به یه جا برسیم که این سلسله تموم بشه، همینطور هم که بیام پایین بریم بالا به یه جا میرسیم که تمام میشه سلسله، بیان پایینم به یه جا میرسیم تمام میشه، این دو طرفش بسته است، یکی این سلسله متناهیه. گاهی هم یه طرفش بسته است، یه طرفش راه میشه میگه تا بی نهایت، یه طرفش میبنده. این سلسله میگن متناهی طرف، اون اولی رو میگن متناهی طرفین، یعنی اونی که هر دو طرفش متناهی است، یکی دیگه هم که متناهی طرف. یه قسم دیگه هم داریم که سلسله از اون طرف هم میره تا بی نهایت، از این طرف هم میره تا بی نهایت، بهش میگن سلسله نامتناهی. چه قید متناهی نمیارن، نه برای نه متناهی طرفین بهش میگن، نه متناهی طرف میگن. پس توجه شدین سه جور سلسله میتونه داشته باشه. حالا ایشون میگه که اگر این مرجحات ممکنه رو توی سلسله جمع کردیم و طرف برای این سلسله قرار ندادیم، یعنی از یک طرف منتهیش نشدیم، همینطور گذاشتیم که اون طرفشون بی نهایت بشه، این طرفشون بی نهایت بشه. حالا به طرف آخرش خیلی کار نداریم، اگر گذاشتیم طرف اولش بی نهایت بشه و مبدعی برش قائل نشدیم، لازمش چیه؟ لازمش اینه که حالا از اینطوری بیان کنم بهتره، اگر برش طرف قائل شدیم، یعنی در ابتداش یه موجودی رو گذاشتیم که ایجاد کننده فرد بعدی بود، فرد بعدی، فرد بعدی رو همینطور تاخیر، اگر این کار کردیم ممکنات که در این حلقات قرار گرفتن از هم امتیاز پیدا میکنن، یکی می شود نزدیک به اون مبدا، یکی می شود دور. خب اون نزدیک با دور فرق می‌کنه، ما هم نزدیک هم یکی می شه اولی، یکی می شه دومی، یکی می شه سومی، خب اینا با هم فرق می‌کنه. وقت می تونید مثلا بگید این ممکنه بالایی علتش و ممکنه پایینی، چون تفاوت دارم با هم میتونید این کار بکنید. اما اگر برای اون سلسله طرف قائل نشدید، دیگه نمیتونید یه مبدعی درست کنید که بعضی ممکنات به اون نزدیک باشن، بعضی دور باشن، همه به لحاظ ممکن بودن مساوی، دور و نزدیک هم که ندارن، چه تفاوتی بینشون نیست؟ اگر این تفاوتی بینشون نیست، چگونه شما گفتید اون اولی علت میشه برای دومی؟ اصلا اولی ما نداریم، همشون میتونن اولی باشن، همشون میتونن دومی باشن. روشن مطلب مثلا اینجا ممکن یه چیز به ذهن شما بیاد و اونه که اون اولی تو زمان اول آمده، دومی تو زمان دوم آمده، ولی توجه داشته باشید اگر علیت هست زمان مطلب نیست، اگر علیت هست زمان مطرح نیست. شما میگید که رتبه علت بر رتبه معلول مقدمه، نه زمان علت، زمانشون با همه. یعنی شما وقتی که کلید رو میچرخونید دستتون میشه علت، یعنی حرکت دستتون، حرکت دستتون میشه علت حرکت کلید، رتبه حرکت دست مقدم است بر رتبه حرکت کلید، ولی آیا زمانم مقدمه؟ یعنی اول شما کلید دستتون رو میچرخونی بعد مدتی کلید میچرخه، یا همون وقتی که دست داری میچرخه کلید رو نمیچرخه؟ خب مسلم زمان حاصل شدن علت با زمان حاصل شدن معلول چیه؟ رتبه شون فرق میکنه. خب اگه اینطوره، چون همه ممکنند و اختلاف رتبه معنیشون نیست، وقتی همشون علت و معلول حساب بشن زمانشون یکی میشه، همه در یه زمان موجودن، زمانشون یکی میشه، پس اختلاف زمان نمیتونید بینشون بذارید، بگید اون زمان اول آمده این زمان دوم. اگه علت و معلولن همه با همه، فقط رتبهشون فرق میکنه. و شما چطوری میتونید بگید رتبه فرق میکنه؟ نه زمان مقدم دارید، نه زمان مؤخر دارید، نه یکی واجب دیگری ممکن، همشون از جهت امکان مثل هم، همشون از جهت زمان مثل هم. و چطوری میتونید بگید رتبهشون فرق میکنه؟ یکی علت یکی معلول، وقتی هیچ تفاوتی بینشون نیست نمیتونید یکی علت یکی معلول. پس در صورتی که شما طرف سلسله رو، اون طرف بالاشو نبندید، به این محضور برخورد میکنید که این حلقات هیچ کدوم با هم تجزیه ندارن، با هم نسبت هم تجزیه ندارن، همشون ممکنن، پس از جهت ممکن شریک هم مثل همه، این تو نیست که یکی واجب بشه که باید، همشون هم در زمان واحد هم، چون علت و معلول همه باید در زمان واحد باشن، چون بالای علت دومی معلوله. خب این دوتا با هم هم دوباره اون دومی علت هست برای سومی، سومی معلوله، این ستا با هم هم، اون سومی علت هست برای چهارمی، چهارمی معلوله، هر چهارتا با هم هم، همین تو چون رابطه، رابطه علی و معلولی به نظر شما، پس همه شون باید با هم باشه، پس از جهت زمانی با هم فرق ندارن. از جهت امکانم با هم فرق ندارن. چی شد که یکی رو گفتید علت، یکی رو گفتید معلول، به یکی رتبه بالاتر بیه، به یکی رتبه پایین‌تر، از کجا این آوردید؟ اما در صورتی که طرف برای اون سلسله قرار بدید، این محضور پیش نمیاد. درسته همه در امکان شریکند، درسته که همه در زمان واحد جمعند، ولی اونی که به مبدع نزدیک است میشود علت، اونی که از مبدع دورتر میشه محضور. اینجوری ما تفاوت میذاریم. اگه سلسله بی نهایت باشد، ما که مبدعی نداریم که با اون مبدا بسنجیم بگیم این نزدیک به مبدا، این دور از مبدا. ولی وقتی که ما مبدا داشتیم، میتونیم راحت بسنجیم بگیم این یکی از حلقات نزدیک به مبدا، اون دوره. وقت نزدیک رو به رتبه بالاتر و علیت بدیم، دور رو رتبه پایین‌تر و معلولیت بدیم.
نزدیک من مکانیه؟
نه، نزدیک مکانی نه، نزدیک رتبه.
میدونم این رتبه انگار در کلمات اینجور معنی مکان من تصور.
خب حالا اگر من طوری دارم حرف میزنم که مکان ازش استفاده میشه، الان تصریح میکنم که مکان مرادم نیست.
رتبه به چه معنیه؟
رتبه به چه معناست؟ یعنی مبدا کاملترینه، اون پایینی که بعد از مبدا یک کمال کمتر از مبدا داره، اون سومی دو تا کمال کمتر از مبدا داره، چهارمی چهار تا کمال کمتر داره، همینطور بیان کنیم. از جهت کمال نفس ما فرق میکنن. یعنی اونی که نزدیک به مبدعه یعنی کمالاتش بیشتره، اونی که دور از مبدعه یعنی کمالاتش کمتره. مثل همون قربت الله دیگه، ما وقتی میگیم تقرب به خدا پیدا میکنیم، معنیش چیه؟ یعنی کمالاتمون اضافه میشه، ولی تقرب به خدا نه، معنیش این باشه که بریم نزدیک از ذات مکانی به خدا نزدیک بشون.
کیفیت.
بلکه مراد اینه که از جهت کمالات، چون کمالمون بالا میره، به کمال محض نزدیک بشه. اصلا قرب الله یعنی کاملتر شدن و به سمت کمال مطلق بیشتر رفتن. این معنی تقرب الله. در اینجا همینطور، هر چیزی که به مبدا نزدیکتر باشه یعنی کمالش بیشتر باشه. اون شأن علت شدن برای مادون خودش داره. این در صورتی که شما مبدعی داشته باشید، در صورتی که مبدع نداشته باشید، نمیتونی که شدم همه مساوی میشن، هیچ کدوم قابلیت نداره که بشه علت اون دیگری بشه معلول. همشون با هم مساوی هست، هر کدوم میتونید بگید علت، میتونید بگید معلول. اگر بخواد یک رو به عنوان علت تعیین کنید، یک رو به عنوان معلول تعیین کنید، تجربه نمیشه با باطل. پس ناچاری ما این سلسله ممکناتی رو که در پی هم قرار گرفتن به یک واجبی خط کنیم، که اون بشه طرف این سلسله و انتهای این سلسله یا ابتدای سلسله، و الان نمیتونیم طولیت سلسله رو قبول کنیم، چون این سلسله در طول همه بالای علت پایینیست، پایینی علت برای پایین تر خودشه و هاچه این نمیتونیم. به تعبیر ایشون میگه که علت از معلول جدا نمیشه اگر سلسله نامتناهی باشه. بعد اضافه میکنه بلکه شیء از شیء تمیز داده نمیشه، چون اینا تمیزشون به اینه که یکی رتبهش خلاص، یکی رتبهش پایینه، ولی در ماهیت و در ماهیت در امکان ماهیت مساوی هستند، همشون مساوی هستند، هیچ فرق نداره. پس هیچ تمایزی بین این دوتا نیست، نه فقط تمایز علی و معلولی نیست، تمایزی دیگه هم نیست، چون کمالشون هم همینطوره. یعنی همونطور که در اصل وجود تمایزی ندارن، در کمال هم تمایز ندارن. این اگه دهتا داره میکنن دهتا داره، چه میشد که این یکی دهتا داشت، اون یکی یازدتا؟ وقتی به مبدا نزدیک بود، وقتی به مبدا نزدیک بود، این یکی دهتا کمال داشت، اون بالای یازدتا داشت. ولی وقتی مبدعی نداریم، نزدیکی دوری نداریم، دیگه اینطور نیست که این یکی دهت کمال داشته باشه اون یزدت، همه مثل همه. پس در کمالات مثل همه، در وجود مثل همه، در امکان مثل همه، ولی هیچ چیزی از هیچی تمایز داده نمیشه. نه فقط علت و معلول شناخته نمیشه، هیچ کدومش از یکی دیگه تمیز زده میشه، چون بالاخره ممیزی لازمه. ممیز چیه؟ ممیز یا وجوده یا کماله یا علیته. بالاخره یه چیزی هست. شما میگید که علیت نیست، خب حتما کمال وقتی مبدا نداشته باشین، علیت و معلولیت بین این حلقات نیست. گذشته از این کمال همشون هم یکسان، یا بی کمالن یا همشون کمالشون مثل همه. هیچ وقت امتیاز کمالی ندارن که یکی کمالش بیشتر باشه یکی کمالش کمتر، چون دور و نزدیک ندارن.
مثلا در سلسله عقول هم پس ترتبی که عقول با هم دارن بخاطر هم علت کمالشونه.
بله علت و معلولی نمیگونه عقول، یعنی عقول طولیه، یعنی عقل اول علت عقل دومه، دوم علت عقل سومه، رابطه علیت منیشونه و کمالاتشون منفرق میکنه. هرچی کمالشون بیشتر باشه رتبهشون بالاتره و سمت علیت دارن بد بکنه.
سلسله
ارضی که عقول ارضی باشه، اون برای تولیدشون اینا نسبت به هم علیت و معلولیت ندارن، ولی طوری توجیه میشوند که امتیاز داشته باشه.
اینم کمالش متفاوته.
حالا چون از بس بیرونه منطور، چون سوال شد من عرض میکنم. ببینید عقل اول و عقل دوم اینا رابطه طولی بینشونه و دوم با سوم رابطه طولی. وقت بین اول و دوم رابطه قهر و مهره، اولی بر دومی قاهره، دومی به اولی محبت داره و مهر داره. رابطه مهر و قهر بینشونه. بالایی چون علت قاهره، پایینی هم علتش رو دوست داره، محبت داره. این رابطه ای که عبارت از قهر و مهره تو دنیای ما به صورت یک عرضه، تو دنیای عقول به صورت نوره. همین قهر و مهر در اونجا به صورت نوره و جوهر نوریست. اون جوهر نوری خودش عقل ارضیست یا منشأ پیدایش عقل ارضیست. بعد از رابطه دو، این رابطه اول و دوم بود مثلا، رابطه دوم و سوم هم همونطوره، قهر و مهره، از اونم یه عقل ارضی دیگر همینطور. وقت این عقول ارضیه رابطه علی و معلولی بینشون نیست، ولی اختلاف درجه بینشون هست. اونی که رابطه بین یک و دوه قوی تره از اونی که رابطه بین دو و سست. مثلا رب و نوع انسان، غلرزی همون ارباب انوان، رب و نوع انسان قوی تر از رب و نوع فرسه. به همین جد سنمش و مربوبش انسانه، اون سنم و مربوبش فرسه. همونطور که بین انسان و فرس اختلاف درجه است ولو علیت نیست، بین رب و نوع انسان و رب و نوع فرس هم که دوتا عقل ارضی هم اختلاف درجه هست ولی علیت نیست. پس عقول ارضی هم اختلاف درجه دارن ولی علیت و معلولیت ندارند. علت این که ارضی هم بهشون میگن همینه، چون رابطه طولی که بین علت و معلوله بین اونها نیست، لذا به اونها نمیگن عقول طولی، میگن عقول ارضی. همونطور که به موجودات این جهان نمیگن موجودات طولی، میگن موجودات ارضی، یعنی انسان در عرض فرسه. در عرض فرسه نه یعنی هم درجه است، بلکه در عرضه یعنی نه این علت اونه نه اون علت اینه، هر دو در عرض همه و دو شئی که در عرض همه میتونن اختلاف درجه داشته باشن.
با قول هم همونطور این بابطه قهر و مهر داخل این جهان
نه جهان نمید نخیر رابطه
قهر یونانی ها مثل امپدوکلس اعتقاد داشتن این رابطه رو.
بله رابطه بین عقل اول و عقل دوم چون رابطه علی از توش قهر و مهر در میاد، ولی تو این دنیا چون رابطه علی نیست از توش قهر و مهر در میاد.
خب دیگه کمال میتونیم بگیم فیض؟
کمال نه، خداوند دارای کماله، به این فیض نیست. فیض میرسونه، نه فیض داره، نه فیض داره.
تو ممکنه
تو ممکنات
به جایی که بگیم رتبه کمالیش بالاتره بگیم
فیضی که خدا بهش داده بیشتره، این میتونید بگید. ولی فیضیش بیشتره یعنی چی؟ فیضی که خدا بهش داده بیشتره یعنی بیاده، ولی فیضیش بیشتره
یعنی ممکنه مثلا گاهی علت یک ناقص، یک موجود ناقصتر باشه از معلول خودش.
نمیشه. حتی علت معلول مساوی هم نیست.
حتی
بله تشبه سنون که معلول بالاتر باشه. حتما علت بالاتر از معلول. کمالات معلول داره ما اضافته این حتی عرض میکنه مساوی نیست تا چه بسید که معلول بالاتر میشه. یک ابن سینا اشکالی در این مسئله مطرح میکنه که میگه ما معلولاتی رو پیدا میکنیم که از علت قوی ترن. این اشکالش کنیم توجیه میکنه. مثلا شما آهن رو واسه گرم میکنید با آتش، آهن داغتره یا آتش؟ آهن داغتره، باید که معلوله. اون علتی که آتشه حرارت مثلا فرسون 100 درجه داره، این آهن حرارت 500 درجه داره، با این که معلوله قوی تر از علته. در چی معلوله؟ در حرارت. در وجود معلول نیست، آتش آهن رو نسخته بهش حرارت داده، در حرارت معلول قوی تر از علته. این چی رو توجیه میکنه؟ که مثلا چند تا توجیه میکنه. یکی این که آتش توش هوا داخله، توش هوا داخله، آتش خالص نیست. اگر خالصش کنی از آهن داختره، این خالص نیست، توش هوا هست. یکی دیگه این که آهن اون مقدار داغ نیست، به دستت میچسبه. آتش رو وقتی دست از توش عبور میدی به دستت نمیچسبه، وقتی دست رفت بیرون خالی شده دیگه. تو آهن اینطور نیست، تو آهن مذاب دست بذاری میچسبه به دست، دستت میکنه. یه توجیه، یه توجیه هم این که آهن اجزایش فشرده است، آتش اجزایش تنک شده. چه این حالا توجیه سبب شد برش کردیم به توجیه اول. الان توجیه میکنه، یعنی قبول نمیکنه، حتی تساوی علت و معلول قبول نمیکنه. بعد به زور در یه جایی میگه حالا شاید یه جایی بتونیم پیدا کنیم تساوی رو، ولی عالی تر بودن معلول هیچ جا قبول نمیکنه.
حتی علت ناقصه؟
علت ناقصه که علت نیست.
بله،
علت ناقصه اصلا علت نیست. علت ناقصه تا تکمیلش علت نیست.
بسید یه بیان دیگه میتونم داشتشون بگیم که ما تشکیک رو میفهمیم و قبول داریم در عالم خارج، و اگر این سلسله مبدأ نداشته باشه دیگه بحث فهم تشکیک وجود بی‌معنا میشه، بنابراین مبدأ داریم وجود.
حالا اونطوری بیان کن
سلیب نسینا،
من اختلاف وجود گفتم، شما تشکیک وجود کرد، فقط عبارت هم بس کردیم، ولی مطلب هم
اینه. ابن سینا تو کجا این مطلب
رو مطلب این مطلب نیست.
نه نه، اون مطلبی کنم در علت فهمیده
ها، که علت مقاله ششم الهیات شفا،
الهیات شفا
مقاله ششم. و ایزن البته این فقط یه مثال بود مزده، اینشون چند تا مثال میزن همه رو توجیه میکنی، فقط یه مثال من هستیدم از این مثال هاش که مسئله روشن بشه. مثال های دیگه هم که میاد اونم مسئله رو میخواد روشن‌تر کنه، ولی جاش اینجا نیستون تو بحث علت و معلول که مقاله ششمه این مسئله رو مطرح میکنه. مثال هم همه رو میاره، همه رو باطل میکنه، همه رو جواب میده. و ایزن لولم یکون لجملت المرجحات الممکنه طرفون، اگر مجموعه جمله در اینجا منو مجموعه است، اگر مجموعه مرجحات ممکنه طرف نداشته باشند، یعنی همینطور برن تا بی نهایت. منظور طرف بالاست، طرف پایین خیلی مهم نیست، چون ما ده بحث در همون واجب تالا داریم که در طرف بالاست، بس در آخرین معلول که حیولاست نداریم. اگر بس در حیولا داشتیم طرف پایین را منتهی میشهدیم، ولی چون طرف پایین برای من مهم نیست فعلا کارش نداریم. بیشتر منظور از طرف همون طرف بالاست. البته خود طرف میتونه طرف بالا باشه، میتونه طرف پایین باشه، ولی اینجا به قرینه بحثی که ما داریم طرف بالا مراده. لولم یکن لجملت المرجحات الممکنه طرفون لم یسله هیچ یک از آحاد للعلیت، هیچ کدام از آحاد صلاحیت برای علیت یا برای ترجیح ندارن، هیچ کدام هم صلاحیت برای معلولیت و استناد ندارن. وصف علت، علیت داشتن یعنی تأثیر داشتن و ترجیح دادن است. وصف معلول، معلول بودن یعنی اثر پذیرفتن و استناد، استناد یعنی متکی بودن. معلول مستند یعنی متکی است، علت مرجح. معلول اثرپذیر، علت اثر دهنده. اینجا هم همینطور میگه هیچ کدوم از این حلقات رو نمیتونی علت و مرجح بدنی هیچ کدوم رو نمیتونی معلول و مستند یعنی متکی بدونی. همشون قابلیت دارن برای علت بودن، همشون هم قابلیت دارن برای معلول بودن. امتیازی بینشون نیست، اختلاف رتو درست نمیشه. چون عرض کردم اختلاف در امکان اختلاف ندارن، در زمان اختلاف ندارن، هیچ اختلافی بینشون نیست. وقتی اختلاف بینشون نیست، حتی در چینششون هم اختلاف نداره که یکی بالاتری باشه یکی پایین. اگر اختلاف بینشون نیست، اختلاف رتبه که یکی رو علت میکند یکی رو معلول میکند نیز بینشون نیست. لعنه ها معن ممکنتون، چون همه با هم ممکنند، یعنی امکان در همشون مساویه. ولا مزیت لعهد الممکنات علال آخر من حیثویه ممکنه، به لحاظ امکان هیچ ممکنی بر ممکنه دیگر امتیاز نداره. یعنی موجوداتی که ملاحظه کنید همشون ممکنند، اینطور نیست که یکی ممکن باشه یکی ممکن تر، بس به لحاظ امکان بهشون امتیازی نیست، امکان در همشون مساویه. ممکنه بگیم یکی از اینا فیض بیشتر گرفته یکی فیض کمتر گرفته، ولی امکانش یکی بیشتر است یکی کمتر است اصلا معنا نداره، امکان در همه موجودات مساوی، در همه موجودات امکانی مساوی. به خلاف ما اذا کان لها طرفون، به خلاف آنجایی که لها یعنی برای این مرجحات طرفی باشد که زو حقیقتن به ذاته، اون طرف در صورتی طرف است که حقیقتش مال خودش باشد. حقیقت یعنی وجود، حقیقتش مال خودش باشه. اگر حقیقتش مال خودش بود و محتاج به مادون نبود، میتونه علت بشه برای همه و طرف بشه برای این سلسله. وقتی طرف شد برای سلسله، این سلسله دور و نزدیک پیدا میکنن، نسبت به اون طرف بعضیشون دور میشن بعضی نزدیک میشن، از این جهت بینشون اختلاف و تمایز درست میشه. میتونیم بگیم یکی علت دیگریست، تمایز میتونیم درست کنیم به خاطر به برکت اون طرف، چون طرف وجود گرفت، هر چی که به اون طرف نزدیکه میگیم مقدم، هر چی که به اون طرف دوره میگیم مؤخر، با اون تقدم و تأخر علت و معلول درست میشه. به خلاف ما اذا کان لها طرفون زو حقیقتن به ذاته، به خلاف این که لها یعنی برای این مرجحاتی که متسلسلن طرفی وجود داشته باشه، ابتدایی وجود داشته باشه که دارای حقیقت است، به ذاته هم دارای حقیقته، نه حقیقت رو کسی به او داده بلکه ذاتن دارای حقیقته. فیکون، و اگه این چنین باشه یعنی اگه این طرف موجود باشه، فیکون هو به ذاته مستحق للفضیلت و تمام، هو یعنی این طرف به ذاته یعنی بدون احتیاج به عطای دیگری مستحق فضیلت و تمام است. خب اون میشه اول. و یکون ما هو اقرب منه مستحقا لفضیلت تقدم الا ما هو بعد، اونی که نزدیکتر است به خداوند به اون طرف استحقاق دارد فضیلت تقدم بر اونی که دورتره، چون هرچی نزدیکتر باشه تقدم پیدا میکنه بر اونی که دورتره و تقدم فضیلت. پس هر کدوم که مقدم باشه و هر کدوم که نزدیکتر باشه فضیلت تقدم دارد به دیگری. با این فضیلت تقدم میتونیم بگیم فرق بین اینها هست و بگیم رتبه یکی بالاتر رتبه یکی پایینتر و نتیجه بگیم پس یکی میتونه علت بشه یکی دیگه معلوم باشه. ما در فارسی کلمه قرب رو با الا متعدی میکنیم، میگیم نزدیک شدم به فلان، مثلا جا نزدیک شدم به فلان جا. در عربی با من متعدی میکنن، نزدیک شدم از فلان جا. این من میاد، شما وقتی میخواد فارسی شونی تبدیلش میکنید به به که معنای الاست. یعنی نگید ترجمه نگید اقرب از او، نزدیکتر از او، بگید نزدیکتر به او. فیکون یعنی اون نزدیکه، اونی که نزدیکتره و فضیلت تقدم داره. فیکون و علت هم له، یعنی فیکون اون نزدیکتر علت له برای ابعد و دورتر، اون نزدیکتر علت میشه برای این دورتر. و مرجح ل وجودهی، یعنی اون نزدیکتر مرجح می شود ل وجود اون دورتر. اما اذا لم یکن طرفون خارجون علم ممکنات، اگر برای این مجموعه ممکنات و مجموعه مرجحات ممکنه طرفی نباشد که اون طرف خارج از این مجموعه است، فلا یکون لی ممکنات نسبت قربن ولا بودن. اینه جواب ایزاست. ببینید طرف رو موصوف میکنه به چند صفت. و ایزا لم یکون طرفون، لم یکون تامست، یعنی اگر طرفی موجود نبود، که این صفت دارد، صفت اولش خارجون عن الممکنات، خارج از ممکنات باشه. صفت دوم واجب الوجود به ذاته. صفت سوم متقدمون. سه تا صفت بوده برای اون طرف. اگر چنین طرفی که اولا خارج از ممکناته، ثانیا واجب الوجود به ذاته، نه وجوبش کسی بهش داده باشه، ذاتا واجبه، ثالثا متقدم است. اگر چنین طرفی با این اوصاف برای این سلسله وجود نداشته باشه، فلا یکون للممکناتی که بعد از این طرف قرار گرفتن نسبت قرب ولا بعد الهی، نسبت قرب و بعد الهی به چنین طرفی وجود نخواهد داشت. چون وقتی طرفی وجود نداشت، نسبتی هم وجود نداره، قرب و بعدی هم وجود نداره. وقتی قرب و بعد نداشت، نمیتونید بگید اولی علت برای دومی، نمیتونید بگید دومی علت برای اولی. اصلا ما دومی اولی نداریم، اینا همه با هم اند، یکی مقدمه شما آخر نداریم که علی اسمش رو اولی دومی. ولم یتمیز علتون المعلول، جمله معترضه ولم یتمیز فی ما هو المفروض جملتن، فی ما هو المفروض جملتن، یعنی در این ممکناتی که جمله، یعنی یه مجموعه فرض شدن، این ممکناتی که یه مجموعه فرض شدن نه یه سلسله ممتد بلکه یه مجموعه فرض شدن، در فی ما هو المفروض جملتن، یعنی در اون چه که به صورت یک جمله و مجموعه فرض شده، لم یتمیز علتون عن معلول بل شیء عن شیء، که اینم توضیح دادن علت از معلول جدا نمیشه بلکه شیء از شیء جدا نمیشه، چون همشون مثل هم دیگه هیچ تفاوتی با هم ندارن. ماهیتن با هم تفاوت ندارن، چون اون اولی اگر فلان ماهیت داره با دومی نمیتونه ماهیت اختلاف ماهیت داشته باشه، زیرا که باید مسانخ باشه، در وجود مسانخ، در ماهیت مسانخ، اگه بخواد علت و معلول باشه. پس اگر اون سرسلسله باشه، اون اولی وجود قوی تر داره، دومی وجود ضعیف تر. اگر اون سرسلسله نباشه، اینا وجودشون هم مساویه، وجودا مساوی است. وقتی وجودا مساوی باشه، ماهیت هم که حد وجود مساویه، هیچ اختلافی بینشون نیست، نه ماهیتشون اختلاف داره، نه وجودشون اختلاف داره، نه عوارض وجود، نه عوارض ماهیت. پس نمیتونیم بگیم این شیء ایشون شیء دیگر، اصلا تماما میشه یه شیء، نه اینکه این یه شیء و شیء دیگه. تنها نمیگیم یکی علت نیست دیگری معلول نیست، بلکه اصلا نمیتونیم بگیم این یه شیء اون یه شیء. عرض کردم جهتش همینه که وقتی وجودشون یکسان شد، قهران ماهیت هم که حد وجودن یکسان میشن، هیچ اختلاف به لحاظ وجود یا اختلاف به لحاظ ماهیت بینشون نیست. اگر اختلاف وجودی یا اختلاف ماهوی نداشتن، اختلاف به عوارض وجود هم ندارن، اختلاف به عوارض ماهیت هم ندارن، چون وقتی معروضها که وجود و ماهیت اختلاف نداشت، عارضا هم اختلاف نداره. وقتی هیچ اختلافی بین اینا نیست، اگر اختلاف بین اینا نیست، لم یتمیز شیء عن شیء،
جایگاه
مرتبه ایشون
خاص میشه.
برای دیگه اصلا مرتبه ندارن، چون مرتبه ندارن، وجودشون اختلاف نداره، ماهیتشون اختلاف نداره، هیچ اختلافی بینشون نیست. پس لم یتمیز مرتبتون عن مرتبته، یعنی لم یتمیز علتون عن معلوله، همچنین لم یتمیز شیء عن شیء. این لم یتمیز شیء عن شیء رو خواستم توضیح بدم که این شما روشن شده. خب این طریق اول بود، این بله طریق جمهور با حد وسط قرار دادن امکان بود. حالا طریق جمهور با حد وسط قرار دادن تغییر رو میخوام معنا کنم. این میخوام وارد این بحث بشم که تا حالا سه تا دلیل خوندیم، هر سه دلیل توجه شدید که حد وسطش امکان بود. این دلیلی که میخوام بخونیم حد وسطش تغییره. اگر موجودی از اول موجود بود، سابقه عدم اصلا نداشت، این چنین موجودی به کسی وجود بش نمیده، خوش از اول موجود، کسی از عدم به وجود خارجش نمی کند. اما اگر موجودی ماهیت داشت، ماهیت که وجود نداره، وجودم نیست، وجودم نداره، مگه بهش وجود بدن؟ اینو باید یک موجودی از عدم به وجود خارج کنه. چرا؟ چون وجود نداره. یا وجود بالقوه داره، وجود بالقوه یعنی میتواند وجود بگیرد، نه که الان وجود داره. اونی که الان وجود داره وجودش بالفعله، اونی که وجود نداره میتواند وجود بگیرد. پس اون که میتواند وجود بگیرد الان وجود نداره، معدومه. کسی او رو خارج میکنه به سمت وجود روش وجود میده. پس معلوم شد موجودی که از اول وجود داشته، یا شیئی نگیم موجود، شیئی که از اول وجود داشته، این هیچ وقت معدوم نبوده که از عدم به وجود خارج بشه. از اول وجود داشته تا الان وجود داره.
به همین علت هم شناخته نمیشه؟
به خاطر نوریت وجود شناخته نمیشه، نه به خاطر سابقیت وجودش. به خاطر نوریت وجودش شناخته نمیشه. اینقدر نورش قویست که قوای ادراکی ما رو مقهور میکنه، مثل خورشید که اینقدر قویست که قوه ادراکی ما رو که چشمه مقهور میکنه، نمیذاره چشم ببینه. داشت
ما شعای اصلی رو نمیبینیم،
شعای ما خود خورشید رو نمیبینیم، اون شعاع متصل به خورشید هم نمیبینیم، این شعاهای پایین که خیلی دور شدن از خورشید نمیبینیم. علتش اینه که قوه چشم ما ضعیفه، نه اینکه اون مخفیه، اون از شدت آشکاری دیده نمیشه. بله، این داشتم عرض میکردم که اگر شیئی از اول موجود بود، وجود بهش ندادند، سابقه عدم نداشت، این چنین موجودی از عدم به وجود تغییر نمیکنه. احتیاج اصلا عدمی نداره که بخواد از عدم در بیاد بره سراغ وجود. ولی اون موجودی که ماهیت دارد، با توجه به این که ماهیت وجود نیست و بدون عطای وجود وجود ندارد، این معدومه. اونی که ماهیت داره سابقه عدم داره، بعدن بهش وجود داده می شود و اون موجود می شود. این چنین شیئی از عدم به وجود تغییر می کند. تا اینجا معلومه؟ پس دو جور موجود داریم، این دو جور موجود تصور میشه. حالا داریم یا نداریم باید بحث کنیم. ما در دلیلمون میخوام ثابت کنیم که دو نوع موجود داریم. یکی موجوداش مثل ماها که سابقه عدم داشتیم، کسی ما رو از عدم به وجود خارج شد. میخوام ثابت کنیم یه وجود دیگه هم داریم که سابقه عدم نداره، اون میخوام اثباتش کنیم. ولی فعلا میتونیم تصور کنیم، ولی اثبات نشده در خارج موجوده، میتونیم تصور کنیم که این دو نوع وجود قابل هستند. یکی این که از اول باشد، یکی این که از اول نباشد بعدن بیاید. هر دو رو میتونیم داشته باشیم. خب حالا اون وجودی رو ملاحظه میکنیم که سابقه عدم دارد و بعدن موجود میشود. به تعبیر دیگر بالقوه موجود است، بعدن بالفعل موجود میشود. مثل ماها هر کدوممون در اون وقتی که نبودیم بالقوه موجود بودیم، بالقوه موجود بودیم. بعدن که خداوند ما رو در این دنیا آمد آورد، بالفعل موجود شدیم. پس تغییر کردیم، یعنی از عدم به وجود آمدیم. به عبارتی دیگر تغییر کردیم، یعنی از قوه به فعلیت رسیدیم.
این هم عالم زر نیست؟
حالا عالم زر اسمشو بذارید یا قبل از عالم زر هر چی اسمشو میخواد بذارید، عالم زر عالم های وسطیه. الانم به عالم زر ما کاری نداریم، ما خود ماهیت رو نگاه میکنیم. این ماهیت به عنوانی که ماهیته باید معدوم باشه، خود به خود که وجود نداره، بعدم بهش وجود داده میشه. حالا کجا بهش وجود داده میشه؟ یه بار تو عالم زر وجود داده میشه، یه بار اینجا، یه بارم تو عالم عقل مثلا. اونا الان کار ندیم که چه بهش وجود میده میدهیم و کدوم عالم در کدوم عالمی وجود میگیره. به طور کلی این باید قبلا موجود، این که قبلا موجود نیست، برای موجود شدنش باید از قوه به فعلیت خارج بشه، از ناداری به دارایی خارج بشه. کی این رو از قوه به فعلیت خارج میکنه؟ خودش نمیتونه. ولی خودش اگه میخواست بتونه تا حالا این کار کرده بود، هیچ وقت بی وجود نمیموند، هیچ وقت بلغوه نمیبود، زود خودشو بفعل میشهد، چون بلغوه نقصه، هیچ موجود هم از این نیست ناقص باشه. اصلا این موجود نبود که میخواد خودشو به وجود برسونه، اصلا موجود نبود. بلغوه موجود بود، یعنی در واقع موجود نبود. چیزی هم که موجود نیست نمیتونه نسبت به خودش کاری بکنه، خودی نداره که بخواد کاری بکنه. روشنه بردن؟ پس کسی باید او رو خارج کنه. اون کسی که او رو از قوه به فعلیت خارج میکند، از ناداری به دارایی خارج میکنه، از عدم به وجود خارج میکنه، اون کس اگر خودش هم بالقوه باشه، احتیاج داره به اینکه یه مخرج دیگری او رو اخراج کند از قوه به فعلیت. بالاخره اگر اینطور پیش بریم، نقل کلام در این میکنیم دوباره، اونم همینطور، اگر بالقوه باشه باید کسی او رو خارج کنه، باید برسیم به موجودی که قوه اصلا توش نیست، که احتیاج به اخراج داشته باشه. اون رو باید در سلسله بذاریم، بگیم او آمد اولین ماهیت رو از قوه به فعلیت رسوند، اون دومی بعد از این که به فعلیت رسید، سومی رو به فعلیت رسوند، سومی چهارمی رو دیگه راه باز شد، دیگه راه باز شد و شروع کردن، هر قبلی شروع کرد، بعدی رو به فعلیت رسوند. خب ملاحظه میکنیم رسوندن خارج کردن از قوه به فعلیت تغییره، خارج کردن از عدم به وجود تغییره. خب این تغییر رو کی باید انجام بده؟ این تغییر کی باید انجام بده؟ تغییر رو باید کسی انجام بده که خودش مکون تغییر نیست، ولی اگه خودش مکون تغییر بشه، نقل کلام در خودش میشه. پس باید برسیم به یه موجودی که بالقوه نباشد تا بتواند موجودات دیگر رو یا اشیاء دیگر رو از قوه فعلیت خارج کند. یعنی باید به یه موجودی برسیم که خودش از اول وجود دارد تا بتواند به بعدی ها عطای وجود کند و اونها رو موجود کند، و اون موجودی که خودش از اول وجود دارد خداست، واجب الوجودی. پس توجه شدید با حد وسط تغییر، تغییر از عدم به وجود یا تغییر از قوه به فعلیت فرق نمی کنه در این بحث، در این بحث فرق نداره. از طریق تغییر از عدم به وجود یا تغییر از قوه به فعلیت ما تونستیم اثبات کنیم وجود وجود رو.
یعنی هم تغییر عرضی هم ذاتی؟
تغییر ذاتی عرضی اینجا نیست، تغییر از عدم به وجود. تغییر ذاتی اونجاست که مثلا آبی می شود هوا، ذاتش تغییر میکنه. تغییر عرضی اینی که یه جسم سردی میشود گرد، این تغییر عرضی. الان بحث ما در اینه نیست، نه تغییر ذاتی رو منظور در نظر داریم که تغییر صورتی به صورتی دیگر است، نه تغییر عرضی در نظر ماست که تغییر مثلا کیفی به کیفی دیگر است. تغییر در اصل عدم وجوده که از عدم تغییر میکند به وجود، نه از صورتی تغییر کرد به صورتی دیگر یا از کیفیتی تغییر کرد به کیفیت دیگر. پس اینجا تغییر ذاتی و تغییر عرضیش که مطرح نیست.
میشه این موجود لایتغییر هر چیزی باشه، یعنی اگر مبنای خداش رو بذاریم کنار میتونه چیز دیگه باشه، مثلا در یونان فکر میتونه یک الهه دیگه باشه.
بله،
ما میتونه طبیعت باشه،
ما حتی میتونه طبیعت باشه. ما الان بحث در این داریم که واجب الوجود اثبات کنیم، ولی این واجب الوجود موجود طبیعی، موجود مادی، موجود مجرد، جوهر عرض، اینا هنوز وارد بحثش نشدیم. ما فقط میخوام ثابت کنیم یه موجودی داریم که وجودش از کسی نمیگیره و واجب الوجوده، همین اندازه. بعداً دو صفحه بعدیش رو اثبات میکنیم. سوال میشه این نکته رو توجه کنیم، این نکته خارج از بحث ماست ولی بسیار مفیده. سوال میشه آیا حرکت در مجردات داریم یا نه؟
گروه مغول
در مجرده مغول به هر مجردی میخواد عقلش میخواد
اگر حرکت باشه
آیا حرکت در مجردات داریم یا نه حرکت حرکت یعنی خروج من القوت الفی مجردات قوه ندارن که خارج الفی بشن پس حرکت در مجردات نیست فقط یه نوع حرکت در مجردات داریم که اون حرکت خروج من القوت الفی نیست و حرکت غیر رایجه خروج من العدم الذاتی الى الوجود الاتمی این در اهول هم هست تمام ممکنات از عدمی که به لحاظ ذاتشون دارن به وجودی که بهشون عطا میشه خارج میشن این خروج بهش حرکت گفته میشه این حرکت اصطلاحی نیست پس اگر از ما پرسیدن حرکت در مجردات هست یا نیست میگیم این نوع حرکت غیر رایج و غیر معنوس توی مجردات هست ولی حرکت رایج در مجردات نیست حرکت رایج مخصوص مادیاته چه مادیات عنصری چه مادیات فلکی
افلاک
اما ثانی در این اما ثانی ایشون ابتداعاً واجب الوجود مطرح میکنه که او احتیاج به خروج از عدم به وجود نداره پس تغییر براش نیست بعد ممکن وجود مطرح میکنه که او به خاطر اینکه اولا معدوم و بعد موجود میشود احتیاج به تغییر داره اون تغییر میکند از عدم به وجود اون وقت در ممکن الوجود قائل به این میشود که قوه وجود رو دارد و باید از این قوه به فعلیت خارج شود یعنی از نداشتن وجود به داشتن خارج شود و چنین موجودی را باید یک موجودی که اصلاً بالقوه نیست از قوه به فعلیت خارج کنه و چنین موجودی که اصلاً بالقوه نیست خداست به این ترتیب خدا ثابت میشه این دلیل حدود یک صفحه طول میکشه ما 3 دقیقه وقت داریم شروع کنم مطلبش رو از خارج کامل تقریبا گفتن فقط تطبیقش مونده چون اصل مطلبش برای شما روشن شده اگر نخونمش برای جلسه بعد پیش مطالعهش بکنید که من بتونم خیلی کوتاه بگم و رد شم پس میذاریمش برای جلسه بعد ان شاء الله ولی اصل مطلبش گفته شده حتما پیش مطالعهش بکنید